الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله نام طبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. شنبه سیوم اردیبهشت 1402، و بحث ما فقه روایت حفص بن قیاس و دو روایت، دو تا احتمال داره این روایت نقل کردن. دارید این متن یا نه؟ متن تا اینجا دارین؟ دو تا احتمال در خصوص این روایت نقل شده که هر دو یه جوری هم به نظر میاد خلاف ظاهره، و همین که روایت رو از حیث صدور تلقی به قبول کردند و بعد این احتمال رو دادن. توی منطقه ما که این روایت رو در نهایت گفتیم سند اگر قرار باشد متناسب با محتوا ارزیابی بشه، این سند تاب این روایت رو با این مضمون نداره و اشکالاتی که داره طبیعتاً قابل اخذ نیست. مرحوم آیت الله مؤمن زیر این روایت یک احتمالی داده. شرفت جان بعد مرحوم آقای مؤمن یک احتمالی داده و اون این که این روایت حدود 4 تا روایت اول، 4 تا شمشیر اول، فرض بر اینه که فرض بر اینه که تو 4 تا روایت، یعنی روایت پنجم اجمالاً تأکید بر این داره که اون حکمه الینا و سلهه الی غیرنا. در بقیه موارد بحثی در خصوص سلهه الی غیرنا نداره. نتیجهش اینه که به تناسب سلهه الی غیرنای پنجمی معلوم میشه که شمشیر از نیام در آوردن در موارد 4 گانه اول به عهده پیامبر هست و از صلاحیات پیامبر هست و به تبع بعد از اونم مثلا به امام میرسه و غیر از اونها صلاحیت نداره. شاید اون چی دارم که تأکید میکنه برای این قضیه اون غیر ناست که غیر از ما حق ندارد. این غیر نا معناش اینه که مال ماست و غیر از ما چنین کاری انجام نمیده. نتیجهش اینه که شما میخواد اثبات کنه که در بحث جهاد ابتدایی که در اینجا بحث جهاد ابتدایی مطرح میشه، جهاد ابتدایی جز با اذن امام میسر نمیشه و امام باید اذن بده، چون سل و سیفه در موارد 4 گانه اول، یعنی مشرکین عرب، مشرکین عجم، کفار یا همون اهل ذمه و بعث بغات، اینها به عهده امام هست و سلش هم به عهده امام هست از نیام در آوردنش، جز قسمت آخر که بحث قصاص هست که به عهده غیر امام هست، بقیه به عهده امامه. طبیعتاً میخواد اثبات کنه که در اون ستای اول که بحث جهاد هست، مشرکین عرب و عجم و اهل ذمه و حتی بغات، اینا به عهده امام هست و اینا چون سنخش سنخ جهاد هست اذن امام میخواد و الا نامشروعه. این چنین تعبیرشون داره ظاهر و بعثهی به حاضر سیوف، این که خداوند پیامبر رو با این 5 سیوف و 5 گانه مبعوث کرده، ان امر جمیع ها حکمن و سلن موکولون الهی. تو قسمت آخر که میگه حکم هو الهینا و سلو اله غیرنا، حکم تو موارد قبلی که با اینا بود، فقط بحث سله که اون از شمشیر از نیام در آوردن مال غیر توی چهار پنجمی هست، به قرینه و تناسب اینه که چهارتای اول فقط مال پیامبر و امام هست. حکمن و سلن و قولو علیه السلام فی امر سیف الخامس، این که در شمشیر پنجم امام فرمودی که و سلهو الى غیرنا و حکمو الینا، این تأکیدون لذالک از ظهور به نسبت الى سیوف الاربعت الاخر، اون چهار تا شمشیر اول. حالا این بازم این نکتهش مهمه که میگه تأکیدون برای ظهور، این تأکید به ظهور ما نفهمیدم این ظهور اولیش چی بوده که جز به واسطه این پنجم هم اون ظهور وجود داره. تو پنجم معلومه خب سلش با عده اونهاست، غیرش با اونهاست، این طبیعتا اینو میشه آدم بفهمه از ظهورش. اما برگشت تو آدم خیلی و استثناء السیف الخامس عن الباقی فی مجرد و ادامه و استثناء السیف الخامس عن الباقی فی مجرد سلهی، اینم ظاهر اون است که طبیعتا اون اذن امام درش میخواد. و بل جمله فظاهره الغریب من الصریح، ظاهرش که چه بسا صریح این روایت باشه، ان امر سل هذه السیوف الاربعه الى رسول الله، اینا باید پیامبر شمشیرش رو بکشه و الا اگه غیر از پیامبر باشد موجه و مقبول نیست. فلا یجو سل شیء منها الا به اذن منهم علیهم السلام. این علیهم السلام بعدش هم دیگه نفهمیدن کجا استثار کرده که حالا از پیامبر فرض کنید تمام، آیا بعد از پیامبر هم باید از جمله اموری که از پیامبر به بقیه ارث میرسه، به حاکم ارث میرسه، به امام ارث میرسه، اینو دیگه توش نداره. شما میگین خب پس مال پیامبره، پس بر بقیه هم هست. و حال این که سنخش اینه که پیامبر مبعوث شد به این سیوف اربعه، همچنان که پیامبر مبعوث شد به نماز، همچنان که پیامبر مبعوث شد به روزه. اما اینکه آیا سنخش این است که این رو باید متصدیش امام باشد، حالا اون که معلوم نیست، هر چیزی که پیامبر مبعوث شد آیا حتما به امام موکول میشه؟ نه خیلیش اینجوری نیست. لذا شاید بغات هم داخل خودش هم همینطوریه که بغات مگه مال اختصاص به پیامبر داره؟ پیامبر که اصلا شمشیر بغی استفاده نکرده انگار. و بغی هم از جمله اموری است که هر حکومتی طبیعتا باش مواجهه، هر حکومتی. سنخ اینها آیا پیامبر به ما و پیامبر هست که از پیامبر میرسد به امام؟ سنخش پیامبر به ماهو و پیامبر به ماهو و حاکم هست که چون حاکم هست این کار رو انجام میده. خب اینا که شما تعیین تکلیف نکنیم ممکن هر کدوم از اینا فرق کنه. پیامبر به ماهو و حاکم، خب بعد به حاکم میرسه. پیامبر به ماهو و پیامبر حاکم، خب میرسد به امام حاکم. پیامبری که مبعوث شده است و از خصائص اسمت به امام میرسه ولی اینکه حاکم نباشه، خب اینجا که معلوم نمیکنه که این پیامبر مبعوث شده بقیه هم حتما هست یا نیست. البته الی غیرنا، این تعبیر امامه، تعبیر امام خود تعبیر غیر از تعبیر پیامبره که غیر از ما نمیتونن. بله اون موارد قبلی هم امام وقتی استناد میده درسته، امام استناد میده آقا اینا فقط این پنجمی سلش به عهده غیر ما هست، بقیه با ما هم. بله این آدم متوجه بشه این طوری هم. که بعدی شد استنتاج میکنه و هوا عبارتون اخران عدم جواز الجهاد الا به اذنهم علیهم السلام، این که جهاد اگه بخواد بکنن اذن اینا نباشد مجاز نیست. البته باز خودشون هم یک اشکال میکنه از این حرف، میگه به ان المراد من کون سل سیوف الاربعه الیهم، این که سل سیوف اربعه بعد ایناست یعنی شخص ائمه از امام اول امیرالمومنین تا امام دوازدهم، یا نه مراد حاکم مشروعه، چون میگه بله مراد حاکم مشروعه، لذا بعد از اون به ولی فقیه هم میرسه. ولی فقیه هم از همین باب میتواند جهاد ابتدایی انجام بدهد و سل و سیف هم انجام بدهد. یه چنین تعبیرشون اینجوری میکنه که میگه فلوقام الدلیل المعتبر علی ولایت الفقیه، اگه ولی فقیه داشتیم خب کانت النتیجه سلوها به اذن منهو ایزن، اون باید اذن بده، فسلوها الى موکود الى قاعد دولت الاسلامی حقا، حالا معصومن کن او غیر معصومه. این اون چیزی که مرحوم آقای مومن استنتاج کرده و به نظر میاد جوابش معلومه. حالا ایشون میگه ولی اینکه ظهور غریبه به نسته قدر متعقنش اینه که این روایت میگه پیامبر مبعوث به اینها شده، یعنی اینا مجازه، یعنی مشروعه. اینکه پیامبر انجام داده مشروعه، تمام. یکی از اینها که سل سیوف پنجم باشد، اون از نیام درآوردنش اون موکول به بقیه شده، باز اینم درسته. اما اینکه مشروعیت از پیامبر اصل مشروعیت، خب اگه فرض بریم که اصل این کار مشروعه، در ادامه هم مشروعه، یعنی قید پیامبر و وجود پیامبر معلوم نیست. که پیامبر مبعوث شد معلومه، همچنان که پیامبر مبعوث بسیار واجبات شد، اما اینکه وجود پیامبر یا نائب پیامبر کنارش لازمه، این روایت در نمیاد. نکته دوم، برخی از اینها سنخش وجود پیامبر و غیر پیامبر نیست، سنخش مواردی است که به حاکم برمیگرده، هر کی میخواد باشه باشه، حالا همه موارد نه. شما بغات سنخش مال حاکمه، اصلا پیامبر باشد یا نباشد، امام باشد یا نباشد، سنخش مال حاکمه، چون بقیه نسبت به حکومت صادقه، نسبت به حکومت هم حاکم باید انجام بده. را شما بگید مثلا حکومت ها در قبال بقیه باید بیخیال بشن به خاطر اینکه بقیه اختصاص به امام معصوم داره، خب الان چیکار کنم با این بقیه؟ بقیه رو مگه چون معصومه باید جلوشو بگیره؟ بقیه هر حکومت جلوشو میگیره دیگه، طبیعی تنین دو تا چهار تا است که اتفاق میفته. بله ممکنه کسی بگه منظور اینه که چون بقیه مال حکومته و حکومت وقتی نامشروع باشد، حکومت نامشروع حق مقابله ندارد. بله حق هیچ کار دیگه هم نداره، چون نامشروعه حق ندارد این کار انجام بده، یعنی اون کارش از وضع شرعیت غیر مجازه. اما اگه فرض کردیم حکومت بود و حکومت، این حکومت حالا حاکم همین حاکمه که کسی که از اینم متصور نمیشه، امنیت جمعه هم داره از بین میره، یکی کسی میاد میخواد کلا تو حاکم برقی کنه، تو حاکمیت یه خب هیچ کس کار نباید داشته باشه، طبیعتا همین کارو میکنن دیگه، اصلا که بحثی توش نیست. نکته مهمتر، اونی که استثناء شده به خاطر چی استثناء شده؟ چون همه موارد چهارگانه قبلی حق حاکم و حق حکومته، یعنی جهاد سنخش مال حکومته، حکومت باید بیاد از مرز دفاع کنه، از بقی جلوگیری کنه یا توسعه بده یا هر چیزی. اما قصاص رفتی حکومت نداره. قصاص اینه که یک کسی مثلا از بستگان من میکشه، من مدعی خونم و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانن، ولیش اختیار داره که باید حق تقاضای قصاص کنه. طبیعتاً میگوید که آقا این قاتل رو قصاص بکن. خیلی خوب دیگه، این فصل و الاغیران این همین، او باید بیاد حق طلب قصاص کنه. اگه او طلب قصاص نکرد، امام وسط مدعی نیست نسبت به این شخص، البته امام مدعی عموم هست، اما فرض اولش اینه که این مدعی دارد در حوزه خصوصی، در حوزه خصوصی هم کسی کاری انجام داده، بعد شاکی داره، شاکی هم میاد انجام میده و فقط به اختصاص به قصاص هم نداره. خیلی موارد همینطوریه. طبعا اینی که آی مؤمن میفرماد که حالا ظاهرش اینطوریه و از استثنای اون چهارتا و از استثنای پنجمی نسبت به چهارتا استنتاج کرده باشه، چنین چیزی معلوم نیست. نکته مهمتر، سنخ جهاد، سنخ دفاع، سنخ وقات، سنخش صدور از جانب حاکم و حکومته. شما بگو امام، امام معصوم تو خونه، خب این امام مگه میتونه بیاد شمشیر بکشه برای جنگ؟ حکومت ها میگن چی کاره آخه این وسط؟ اگر برقی حاصل بشه امام تو خونه نشسته، مگه میتونه این کار انجام بده؟ بعد این روایت، این نقطه باید به این اضافه کنیم، این روایت میگه آقا جا من پیامبر مبعوث شد تا روز قیامت وجود دارد و تا روز قیامت که وجود دارد از بین هم نمی رود، باید هم برافراشته بشود تا قبول، تا روز قیامت که باید انجام بشه. امام هم که تو خونه نشسته، امام هم که قدرت نداره، چیکار باید کرد؟ اصلا سن که همین تعبیر که تا ولن تزع ولن تزع ولن یزع حرب اوزاره ها از بین نمیره مگر اینکه خورشید از مغرب طلوع بکند، یعنی تا روز قیامت ما درگیریم باش و باید هم باشه. همین که تا روز قیامت درگیریم و باید باشه، یعنی اینکه هر حکومتی بود بود، هر کسی بود بود، هر زمانی بود بود، امام در حالت قبضیت صریح روایت میگوید که در حالت قبضیت هم اگر هست این شمشیر باید اقامه بشود ولو قبضیت داشته باشد. چرا؟ چون لنگه در هر با اوزارها باید حتما انجام بشه. حالا امام باشد نباشد، اگه قرار بود که اونو موکول به امام بکند که نمیفرمود که این شمشیر همچنان آشکار هست تا روز قیامت با هرچه باد آباد، حالا امام نیست، اگه بود باید شمشیر باید از بین بره یا باید در نیام بره، اگه امام در موضع قدرت نیست باید بره. امام همین که میگه ایشون استنتاج میکنه که ولی فقیه و فلان، سنخش اینو داره به عبارت تحمیل میکنه، معناش اینه تا روز قیامت هر کسی متصدی جامعه اسلامی هست، هر کسی حاکم هست، زور داره باید این کار انجام بده. یکی از مشکلاتی که ما این روایت رو نپذیرفتیم همینه که این روایت میگوید اصلا اذن به امام شرط نیست، تا روز قیامت هر حاکمی بود شما دارید به جنگی، که اگر کسی انکار هم بکنه نمیدونم اله میشه و بله میشه. این چجوری میخوایم استناد بدیم که این فقط در فرضی هست که ولی فقیه باشد؟ اگر نباشد، حالا ولی فقیه نبود، در طول تاریخ نبود، نه ولی فقیه به معنای امور فردی که در زمانهای گذشته همچنان بود به عنوان مرجع تقلید، به عنوان این، نه، ولی فقیه به عنوان کسی که حاکمه و اختیار داره و قدرت داره و شمشیر دستش هم میتونه قیام بکنه، جنگ و عهده‌دار بشه. مگه در طول تاریخ چقدر اتفاق افتاده؟ همین 30-40 سال قبلش کسی اختیار نداشت اصلا. این که معناش اینه که تو همه این ایام شمشیر که امام میفرماد که ولن یزع الحرب حتی یزع الحرب اوزارها، باید این شمشیر بیکار بمونه، این که با نسل باید سازگاری نداره. لذا از این روایت که ظهور در این داره که اذن از امام شرط نیست، هرچه با از امور حکومتیه، هر زمان و هر مکانی اگر حاکم اسلامی هست باید این کار رو انجام بده، شمشیر نباید از نیام داخل نیام بشه، باید آشکار بشه، و کسی اگه این حکم رو انکار کنه این نمیدونم کافر به حکم خدا شده، این روایت ظهور در این دارد که اذن امام شرط نیست اصلا. ما از این به قرینه سلوه الا غیرنا حکم و الینا از این متوجه بشیم که اذن امام شرطه، و نه فقط شرطه بلکه به ولی فقیه هم میرسه، ولی فقیه باید این کار داشته باشه. این یک تکلفی است که این روایت رو بخواد ما بهش عهده‌دار بشیم و این رو به این معنا بپذیریم. طبیعتا این رو به ذهن میاد که نباشه، در بدترین حالت ممکن ما اگر احتمال بدیم این روایت رو که منظور امام از صلح و الی غیرنا و حکم و الینا بعد موقع شخصی باشه، اگه احتمال هم بدیم و بچه فارغ همین باشه تمامه، نس که نداریم، ظهور که به معنا نداریم که همه موارد گفته هست اینجا گفته نیست. موارد فرقش هم در بحث حکومتی و شخصیه، حق الناس و حق الحکومته. اگر احتمال بدیم که غرض و ملاک همین هم برای ما کافیه که بگیم آقا این چرا باید به امام موکول بشه، چرا به غیر امام باید موکول بشه؟ به خاطر اینکه اونو باید تقاضا کنن برای اعدام. اگر عفو کردن دیگه اعدام نمی کنن، تموم شد. همین احتمال هم برای ما کافیه، دیگه بقیه موارد اصلا کاری نداریم، ولو اینکه ظهور هم داره، ولو اینکه با اون قرینه حتی یاد الحرب و اوزارها که با تا روز قیامت باشد و از این طرف که کسی انکار کند نمیدارم انکار به حکم خدا و فلان میشود، اینا هم باز کنارش دائمی کنیم. نست در این است که اذن امام شرط نیست و اینا از اموری است که باید حاکم به محاکم انجام بده. لذا این بحث تقیه است. لذا ما گفتیم این روایت احتمالاً تقیتاً صادر شده یا جعل کردن به خاطر اینکه حاکمیت اونها رو به رسمیت بشناسن، جنگ اونها رو به رسمیت بشناسن. چگونه میشود از اون این احتمال رو ازش در آورد که قدری خیلی بعید به نظر میاد و به نظر میاد که این نص در عدم هست. نکته آقای مؤمن رحمت الله علیه، این قسمت اولی احتمالی که این نسبت به این روایت داده شد. احتمال دوم رو مرحوم مجلسی میده و اون این که میگه ظاهره در این روایت که شمشیر باید آشکار باشه تا روز قیامت، وقتیست که اگر دشمن حمله بکنه به جامعه اسلامی و جامعه اسلامی باید از خودش دفاع کنه، اینطوریه. اینو مقید کرده از هجوم به حالت دفاع. متن نگرفتیم چنان؟
چرا؟ نه دیگه، تا هم
نه متن جدید که فرستادم که
من تازه فرستادم
یه چیزی فرستادم که توی همین الان وسط جلسه فرستادم، همین متن ورد با همه این حاشیه‌اش نبود بکنم فرستادم اشتباه نکنم. احتمال دوم، فقط احتمال المحقق المجلسی احتمالا آخر لمعنى روایت به قوله او یخص بما اذا هجموا على قوم فانه يجب القتال لدفعهم وان لم يجوز ابتداءهم بالقتال. اولش احتمال اینجوری داده که این روایت رو تخصیص بزنیم به وقتی که هجوم آوردند بر یک قومی، در مقام دفاع اینو باید انجام بدن. اگه هجوم آوردن فین اولا یجب القتال لدفعه، هر وقت حمله کردن اینا واجب است دفاع کنن و واجب هست خدمت شما عرض کنم که شمشیرشون آشکار بشه. تا روز قیامت هم اینطوری هر وقت حمله کردن باید دفاع کنن. و این لم یجوز ابتدا هم بالقتال، ولی ابتدا بالقتال ممکنه جایز نباشه، اما دفاع که همیشه لازمه، تا روز قیامت هم لازمه، شمشیش هم آشکاره. به این احتمال اینو حمل کنیم او به ما اضاخی فعلا بیلت الاسلام، اگر احساس بدیم آقا کشور اسلامی حالا ولی اونو حمله هم نکردن اما محتمل است که حمله کنن، از باب دفاع پیش دستانه اون حملش کنیم و بریم مقاومت کنیم، دشمن رو از بین ببریم، چون در مقام خوف هست شمشیر باید آشکار باشه. او یقال المراد بکونها شاهرتن، این که میگن منظور از این که شمشیرها آشکار باشه اینه انها تقع و این کانت مع فقد شرائط غیر جایزه، این که این شمشیر لو خلیه و طبعه آشکار هست، اگر شرایطش از بین رفت دیگه طبیعتاً نیست. شمشیر لو خلیه و طبعه نسبت به افرادی مثل کفار و مشرکین و مثل نمیدونم بغات و طبق روال شمشیر آشکاره، مگر اینکه حاکم جائر باشد که نامشروع نمیشه، مگر اینکه قدرت نداشته باشی نمیشه، اینم لو خلیه و طبعه باشه. اینم تقریبا معناش معلومه که این از رو بخونم لا وجل تقید مضمون روایت به جهاد دفاعی کجا ما اینو این روایتی که میگه شما برید به خزر برید دیلم برید نمیدونم جاهای سرحدات بعد اونجا حمله کنید اونجا بشید دفاع بکنیم فرضش اینه که اونا همش حمله میکردند اونجاها مثلا و کشورگشایی میکردند ولا تساعده ای قرینه فی الروایه یؤید هذا الاحتمال چه حساب اینو تعمیل کردیم از جنگ اصلا شأن نزولش اینه اون زمان بحث جنگ و جهاد بود اگه بود میگفت دفاع یه جا میگفت دفاع لااقلش که اصلا دفاع نیاز نداشت که پیامبر به او مبعوث شده باشد دفاع رو همه انسان به ما و انسان اینجوریه بلکه حیوان اینطوریه دفاع که همیشه همینطوره دفاع کسی نیاز نداره کسی بگه که کما ان القرائن الشتا فیها یؤید الرؤیا الهجومی للجهاد قرائن زیادی وجود دارد که این روی کرده هجومی برای جهاد داره یک الآیات المستخدمه فیها لا یراغم الجهاد للدفاع عن المجتمع آیات دفاع نیست آیات قتال آیات هجومه دو جهاد علیه مشرکین عجم خزر، دیلم، قزوین اینا معلومه اینا حمله کرده به اونجا اینا تو کشور خودشون که نبودن که توی جزیره عرب که نبودن که اونا بیان که اینا رفتن داشتن کشورگوشایی میکردن بله موقع کشورگوشایی مثل جنگ فرض کنید که ایران و عراق یه وقتی ما حمله میکنیم وقتی ما حمله میکنیم این که بحث دفاع نیست دفاع ما کل جنگ ما دفاعی بوده بخاطر اینکه تو مرز خودمون بودیم چون ما تو مرز خودمون بودیم یه وقتی برای اینکه دشمنو از بین ببریم حمله میکردیم وقتی هم دفاع میکردیم اما اگه شما میرید تو مرز دشمن از اونجا که دیگه دفاع نداره که شما رفتی مرز دشمنو گرفتی داری حمله میکنی مرز خزر و دیلم و ترک و نمیدونم فلان خیلی منظورش جهاد دفاعی اگه بود که تو مرزهای خودش بود نقطه سوم ان الدفاع عن اي بلد واجب على مواطنی هم دفاع از هر کشوری وظیفه شهروند باشه مگه توش بحثیه مگه ولا یختلف حکم الدفاع به اختلاف المهاجمین که بگیم آقا اگر مهاجم مشترک عرب بود این گونه مشترک عجم بود این گونه اگر ذمه بود این گونه اگر این کسا ربطی نداره که آقا دفاع همیشه شمشیر آشکاره تمام چه وجهی دارد به این بگیم آقا مثلا شمشیر نسبت به مشرکین عجم یا عدم یا عرب یا اهل ذمه است اهل ذمه مگه در زمان دفاع مگه اهل ذمه میری حمله میکنی اونا رو به ذمه در میاری نکته بعدی فقط شاء فی تلک الفترت اون زمان به ان الذی بعث النبی به هو الجهاد الابتدایی این همه میدونستن که اونی که پیامبر مبعوث شده اینجوری میگفتن میگفتن این که جهاد کند برود کشور دیگر رو بگیرد این مخصوص پیامبره آیا مثلا توی بغات هم اینطوریه؟ نه و الا ان الجهاد دفاعی مقام به جمیع البلاد همه کشورها همه ادیان همه اقوام جهاد توی انجام میدن رب توی پیامبر بودن نداره و نکته آخر ان المجتمع الاسلامی لم یشتغل بالحروب داخلیه بل اشتغل بالفتوحات فی ثغور دار الاسلام اصلا اونجا شأن نزول و موضوعش چیه اینا میرفتن و میجنگیدن با کشورهای دیگه برای اینکه فتح کنن شأن نزولش این بود اینکه شأن نزول اونو برگردونه به اینکه دفاع این اصلا موضوع اون موقع نیست که یه سوال میکنه حفص ابن غیاث که آقا چه خبر جنگ چیه چطوریه فلانه اون بحث سر این جنگ هایی که دارن به عنوان فتوحات انجام میدن مجاز است یا نیست اینه چگونه میشه اینو تبدیلش کرد و تحویلش برد به بحث دفاع عجیبه لذا فلم یوجب الامام الا به مشتغل المجتمع به ها امام جواب از همون میده اونا سوالشون این بود جوابشون از همینه خیلی خب با این فرض دیگه از اون روایت حفص ابن غیاث دیگه بحث ما تمام و اجمالا هم مراد ما از حفص ابن غیاث معلوم شد که در هفت ابن قیاس اجمالاً ما که روایت قبول نکردیم مضمونش رو، در سندش هم طبیعتاً قبول نکردیم، احتمال تغییر در او وجود داره، جدی وجود داره، فقراتش هم با هم خوندیم و نمیشه بهش اخذ کرد در باب جهاد ابتدایی و حمله کردن به دیگران، به ما هو کافر، به ما هو مشرک، به ما هو نمیدونم مشرک عرب یا عجم، این چنین چیزی ازش در نمیاد و این روایت در موضع تقیه است و قابل اخذ نیست. خیلی خوب، این روایت روایت هشتم. روایت نهم همین باب روایاتی است که در خصوص شمشیر وارد شده که شمشیر چقدر خوبه، شمشیر ذیل شمشیر زندگی کردن چقدر خوبه، چقدر برکات داره. یا برکت این روایات اینه که مثلا اسلام مدیونه چه بسا شمشیره، اسلام مدیونه اسبها و سمهایی است که مثلا به واسطه اون این جنگ ها اتفاق افتاده. حالا اینه باید کار نداره اینجا، نه حتما اینجوری، اون اگر داده خدیجه نبود و این پولهایی که هزینه شد و اینها که اتفاق نمی افتاد. و البته شمشیر اینطوریه، یعنی اسلام مدیون شمشیر هست، چون اگر نبودند این مهاجرین و انصاری که دفاع کردند و شمشیر زدند و حمایت کردند از پیامبر و از جامعهشون حفاظت کردند، بازم از بین می رفت. این که اسلام مدیون شمشیر هست خب درسته، همچنان که اسلام مدیون پول هست اینم درسته، همچنان که اسلام مدیون اون محتوا و مضمونی است که اسلام رو بقا داده اونم درسته. حالا اگه ما این روایات رفت، روایاتی که حالا چهار تا روایت تقریبا که الان یکی شو ازش گذر کردیم به قرینه تشابه، اگر بخوام اینطور باشه که معناش اینه که آیا اسلام باید به واسطه، یعنی سیف یعنی جهاد ابتدایی، یعنی به واسطه جهاد ابتدایی باید بریم و اسلام رو توسعه بدیم، یا اینکه نه مراد از سیف اینا نیست. ممکنه کسی هم همینجا بگوید که مراد از سیف یعنی اقتدار حکومت. الان فرض کنید که هر حکومتی، حکومت خودمون، حکومت دیگران، سکولار، لایک، فرق نمیکنه، چجوری بقا پیدا میکنه؟ به اینکه میترسند اگر خلاف انجام بدن بعد حاکم میاد پدر تا بچه رو در بیاره. خب همه جا همینطوریه، اگه حکومت باشد که زور نداشته باشه، شمشیر نداشته باشه، مجازات نداشته باشه، کسی گوش نمیکنه که. مگه ما مثلا اگر خدا میگفت آقا جان نماز بخونید خوبه، عقوبت نمیکرد، جهنم قرار نمیداد، نماز میخوندیم؟ مگه خیلی مون نمیخوندیم دیگه؟ نماز برای رضایت خدا و قرب الله ولا غیر، اینو فقط پیغمبر و امام میخوند، بقیه باید یه زوری والا کلشون باشه، یک تهدیدی باشه. ملت اگه تو جامعه تهدید نباشه، امکان جریمه نباشه، هر کسی هر کاری میکنه، حکومت بیاد حرف بزنه. حالا برخی همینجوری یه حرف میزنن فقط، آقا اسراف نکنید، اسراف نکنید، همه اسراف میکنن، آقا آب مصرف زیاد نکنید، میکنم، تا نیای آب خونه رو قطع نکنیم ول نمیکنم. حالا مجانی باشه که بدتر، پولم بده میگه پول میدم و سلام دیگه، به درک برگه نداشتن. یه اسلام بلکه حکومت مدیون شمشیر و زور، ربطی به بیگانه نداره، تو کشور خودمون همینطوره، تو هر کشوری همینطوریه. اسلام مدیون یک قدرت و اقتدار هست و به واسطه اقتدار هست که این باقی میماند. کفار هم همینطوریه، اجمالا اینطوریه. شما در داخل کشور اسلامی کفار اهل ذمه وجود داره، علزمه بدانند که اگر ما کاری بهشون نداریم، هر کاری کردن کردن، شورش میکنن دیگه. مسلمانش هم این کارو میکنن. پس اینکه بگیم این آیه معناش از سیف یعنی جنگ با کفار، معناش قتال به معنای جهاد ابتدایی و او موضوعیت دارد و مقید هم نشده است به اذن امام. خیلی کار سختی است این روایت این گونه حمل کردن، که خب گفتن دیگه ان فی عدید من الروایات حث علی استخدام سیف المجتمع، خب ترغیب و تشویق به سیف فراوان هست، و اعلنا به ان شؤون الاسلام لا تقام الا به استخدام سیف، حکومت کارش پیش نمیره مگر اینکه شمشیر داشته باشه. حالا شما همین رو میتونید تعبیر کنید به داعش، همین رو میتونید تعبیر کنید به حکومت عرفی، هر دوش هم میتونن درست باشن. او شمشیر میکشه، اعدام میکنه، مردم بترسن گوش کنن. اینجا یک شمشیری هست، قدرتی هست، اقتداری هست، ولو اینکه طبق روال مردم کارشون انجام میدن. حالا کدوم یک از ایناست؟ لکن هذه الروایات على اقسام منها ما یشیر الى ان الخير كله في السيف، خیر در شمشیر است، ولا یشیر الى استخدام فی الجهاد، بعد وقتی اینطوریه استخدام در جهاد و قتال نشده، و منها ما یشیر الى استخدام فی القتال و الجهاد. طبیعتا باید بحثش رو نگاه کنیم ببینیم مزاد این روایت چیه. فقط این روایت اجمالا بخوانم و چه بسا فقط سندش، و حالا دیالاش بعدا بحث کنیم. محمد ابن یعقوب که کلینیه، ان عدت من اصحابنا، ان احمد ابن محمد، داره احمد ابن محمد ابن یحیی اگه اشتباه نمی کنم، ان علی ابن حکم که معروفه، عمر، ان عمر ابن عبان بازم همینطور، ان ابی عبدالله قال. این روایت مشکلی نداره از حیث سند جز بخش اول که ان عدت من اصحابنا. وقتی میگه محمد ابن یعقوب، از کی؟ از یه گروهی. کیا ممکنه میشناسیم که؟ اینکه ما نمیشناسیم و اینکه اعتماد کنیم به اون که خیلی میگن چه بسا مواجه نباشه. اما در خصوص کلینی این گونه نیست. کلینی وقتی میگه از ان عدت من اصحابنا، که نه افراد کلی مبهم نادانسته، یه وقتی کسی میگه از دی شنیدم، ما اینجوری میگیم که نمیدونیم کیه یا یادمون نمیاد. اما کلینی وقتی عدت من اصحابنا میگه، منظورش این روایت مرسل نیست که ندونم از کی نقل کرده، یعنی تعداد زیاد هست و بحثی درش نیست. لذا از این جهت شاید ان عدت من اصحابنا حسن کار هم باشد، جایی که خوب کار باشد، با توجه به شناختی که از کلینی داریم، با توجه به این که میگه من از غیر ثقه نقل نمی کنم، روایتی که من نقل کردم همه شو من قبول دارم، اینا رو که ضعیف کنیم که دیگه بحثی درش. آره تو جای دیگه شون در مشایخش نقل میکنه که منظور کیا هستند، یعنی اون این سن، یعنی از احمد ابن محمد وقتی نقل میکنه از افراد خاصی نقل میکنه، یعنی اینو توش بحثی نیست، یعنی اون که بعدی بگن ان عدت من اصحابنا و که این عده معلوم نیست و مبهمه و نکره است و اینا دیگه خیلی ازش گوش نمیکنه. ولی بقیه روایت اینا ثقه امامی هستن و بحثی درش ندارد. و باز هم نکته جالبش اینه که این روایت رو به قول میگه محمدین ثلاث همه نقل کردن، یعنی همه، یعنی هم مرحوم کلینی نقل کرده، هم صدوق نقل کرده، هم چه دوستی نقل کرده، یعنی این روایت رو هر سه نقل کردن. و این هم باز معید میشه و رواه و المحمدون الثلاث ال کلینی فل کافی، شیخ طوسی در تهذیب، شیخ طوسی در امالی و ثواب الاعمال. بازم اینجا از این جهت فلا مجال فی شک فی صدور حاضر روایت عن الامام، از این که از امام نقل شده ظاهرا بحثی درش نباید بکنیم. روایت صحیح السند هست و مشکلی هم از این با که اینو بخوایم سند بدیم به بگیم احتمال جعل باشد، احتمال اینا معلوم نیست که اتفاقی افتاده باشه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، قال رسول الله الخیر کله فی السیف و تحت و ذل سیف، خیر کلش در شمشیر هست و زیر سایه شمشیر است ولا یقیم الناس الا سیف، مردم رو هم جز شمشیر آدم نمیشن، مردم جز با شمشیر اینا به راه نمیان. و سیوف مقالید الجنت و النار، کلید بهشت و جهنم هر دوش شمشیره، با شمشیر مسلمون میشن، با شمشیر هم میرن تو جهنم. یه چنین تعبیر سفت و سختی که حالا بذار توی تعبیر روایت و مضمون روایت رو باید با هم دیگه انشالله صحبت کنیم. و صلی اللہ علیه سیدر محمد و آل محمد، اللهم صلی اللہ علیه محمد و آل محمد.